همینطور خیابان جمهوری مسیر غرب به شرق هم از خیابان شیخ هادی تا حوالی خیابان حافظ ترافیک سنگینی داره. شما عزیزان شنونده برای ارتباط با صدای شهر میتونید با شماره تلفن 888-82-301 در تماس باشید.
ساعت 16:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا و سلام. من محمد رضا حورفر با چند خبر در خدمت شما هستم. رکورد شکنی تاریخی بورس اوراق بهادار تهران. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 16388 واحد افزایش به رقم 392038 رسید. خانم عباسی، کارشناس بورس اوراق بهادار:
امروز ارزش کل معاملات به رقم بیش از 39300 میلیارد ریال رسید. 8255 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت. دفعات داد و ستد 520281 نوبت بود. شاخص کل بورس در پایان معاملات به رقم 392038 واحد بالغ گردید که با 16388 واحد افزایش روبرو شد. شاخص کل هموز با رشد 4369 واحدی 118924 واحد بود. شاخص قیمت هم افزایش 4385 واحدی را به دنبال داشت و به رقم 104892 واحد بالغ گردید. در بازار اول شاهد افزایش شاخص به میزان 12315 واحد بودیم که رقم شاخص را به 281097 واحد رساند و در بازار دوم رشد شاخص 31510 واحد بود که رقم شاخص روی 814523 واحد نشست.
خب، صدای کارشناس محترم بورس اوراق بهادار خانم مصطفی بود که شنیدید. به این وسیله اصلاح میکنم. مدیر عامل بورس تهران از طرح فروش اقساطی برخی از سهام در بازار سرمایه خبر داد. آقای صحرایی افزود این طرح برای فروش دارایی‌های دولت مطرح شده و هنوز جزئیات روش فروش اقساطی یا با تخفیف اعلام نشده است. مدیر عامل بورس تهران درباره آخرین وضع بازار سرمایه پس از اتفاقات اخیر در منطقه و کشور گفت بازار سرمایه و بورس دوران تنش را پشت سر گذاشت. در نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری، بازرسان استاندارد 7 تولید کننده بدون مجوز استاندارد را شناسایی کردند. مدیر کل استاندارد تهران با اشاره به اجباری بودن استاندارد مبلمان اداری گفت در این نمایشگاه 7 نشان تجاری برتر صندلی اداری با نامهای مبلمان اداری پرشین، مبلمان پویا، شفق، مبلمان اداری لیور، مبلمان اداری آپادانا، پدیده، مبلمان اداری و خانگی پاکرو و دکو تیم که با وجود اجباری بودن استاندارد این فراورده نسبت به تولید اقدام کرده و نیز یک واحد تولیدی با برند ایتال استیل که با توجه به نداشتن پروانه استاندارد نسبت به درج این نشان در تبلیغات خود استفاده کرده بود شناسایی و در حال طی کردن مراحل قانونی برای توقیف هستند. آقای طاهری افسود در استان تهران 33 واحد تولید کننده مبلمان اداری دارای پروانه استاندارد معتبر هستند. کلاهبرداری با 340 شاکی به دادسرای تهران معرفی شد. رئیس پلیس فتای پایتخت گفت متهم با ارسال پیامکایی در خصوص یارانه و سبد کالا از کاربران اینترنتی کلاهبرداری می‌کرد. سرهنگ کاظمی افزود این متهم پیام‌هایی با مضمون قطع شدن یارانه و دریافت سبد کالا به افراد ارسال می‌کرد و از آنها می‌خواست با وی تماس بگیرند. سپس آنها را به درگاه بانک هدایت می‌کرد و از آنها می‌خواست اطلاعات کارت خود را وارد کنند. سپس حساب آنها را خالی می‌کرد. وی افزود با به دست آوردن سرنخ‌هایی از متهم، کاراگاهان پلیس فتا موفق شدند هویت متهم را شناسایی و وی را که جوانی 25 ساله بود در مخفیگاهش در محدوده میدان امام حسین دستگیر کنند. مدیر عامل شرکت مترو وعده داد ورودی شمال غربی ایستگاه تقاطعی میدان شهدا در خطوط 4 و 6 تا چند روز آینده افتتاح می شود. آقای امام گفت این ورودی که تا چند روز آینده به برداری می رسد در غرب ایستگاه مترو قرار دارد و شهروندان را از یک سوی خیابان به سوی دیگر هدایت می کند. مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه ایستگاه میدان شهدا یک ایستگاه تقاطعی در خطوط 4 و 6 است گفت این ورودی دسترسی شهروندان را به میدان شهدا، خیابان ناصری، بخش شمال میدان شهدا و نیز خیابان 17 شهریور تسهیل می کند. مشروع اخبار استان تهران 23 دقیقه از همین رادیو.
صدای شهر.
شانزده و 35 دقیقه همراهتون هستیم از صدای شهر رادیو تهران. ما رو بشنوید 5 دقیقه.
ترافیک.
مطلع باشید که در بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب در این دقایق ترافیک سنگین هست، از بلوار نلسون ماندلا تا حوالی بزرگراه آیت الله صدر و در ادامه همین مسیر هم از بلوار میرداماد تا حوالی بزرگراه شهید حقانی. در بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین در مسیر شرق به غرب ایجاد شده، از بزرگراه شهید مدرس تا حوالی خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید چمران هم ترافیک سنگینی داره. این ترافیک در مسیر شمال به جنوب هست، از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا حوالی خیابان ملا صدرا و بالاخره بزرگراه کردستان. مسیر شمال به جنوب هم از محدوده خیابان شهید یاسمی تا بزرگراه شهید همت دچار ترافیک سنگین هست.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
و اما موضوعی که امروز در صدای شهر قرار هست راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم، این که از خدمات متروی تهران رضایت دارید یا خیر. شما به عنوان یک شهروند چقدر از خدمات متروی تهران راضی هستید؟ میتونید مطرح بکنید، بفرمایید به 88 82 301 و یا پیام بفرستید به 137 5 0 46. و اینکه یه نکته دیگر رو اضافه بکنم، مشاهده خدمات مترو و اطلاع از خدمات مترو برای شما امکان پذیر هست یا نه؟ یعنی فکر میکنید که دسترسی وجود داره برای شما که مثلا با شماره گیری یک کد بتونید به خدمات مترو دسترسی پیدا بکنید و اطلاع پیدا بکنید که خدمات مترو چیست؟ لطفاً در این باره نظراتتون رو مطرح بفرمایید از طریق 88 82 301.
آقا مترو یک وسیله حمل و نقل انبوه بریه که مورد استقبال شهروندان هست. روزانه چند نیم میلیون سفر شهری باش انجام میشه. به نظر شما این خدماتش چه نوع خدماتی باید باشه که رضایت شهروندان حاصل بشه؟
خدمات متروی که حالا گاهی من استفاده میکنم از خط مترو، بعضی موقع در اوج ترافیک مثلا هفت یا صبح بخوایی سر کار بری واقعا نمیتونی سوار مترو بشی، یعنی اینقدر تحت فشار قرار میگیری که اگه کیفت کتت هر کدومش یه قسمتی میره. واقعا اگه بتونن یه مقداری افزایش بدن این حداقل تعداد متروها رو،
فکر میکنم اینکه افزایش بدن این فشاری که وارد قطار میخوایم بشیم رو حتی سوار شیم.
منظورم این بود که این تعداد قطارهایی که میاد در ایستگاه قرار میگیره اگه افزایش پیدا بکنه که حداقل اینقدر مسافرها در ایستگاه ها معطل نشن بسیار مناسب‌تر.
ظرفیت کاملی که استفاده میکنن یا اضافه بر ظرفیته؟
الان ظرفیت که صبح استفاده نمیشه، واقعا بیرون میمونه. حالا دوستان دیگه هم هستن اینجا میبینن، صبح اگه شما ساعت 7 صبح 6 و نیم 7 صبح 7 و نیم بعد از اونم اگه بشه 4 به بعد 4 و نیم به بعد دیگه واقعا واویلاس مترو سوار شده.
افزایش ظرفیت مسافر توی
افزایش واگن ها منظور
کلا چه خطرات یا چه آسیب هایی میزنه به زیر ساختای مترو؟
خب واقعا بعضی موقع در حال انفجار، یعنی جمعیت به قدری در ایستگاه ها واقعا جمعیت زیاد هست، پیرمردا، پیرزنا، اشخاصی که یه مقدار از ناتوانی بالاخره
غیر از اینکه به خود اشخاص کاربران مترو صدمه میزنه، به زیر ساختا صدمه میزنه.
بله حتما همینطوره. گاهی اوقات ظرفیت دو برابر سه برابر شاید یه واگن مسافر میزنه، قطار میاد وسط راه ریپ میزنه و خاموش میشه و کشش نداره، ساعت ها معطل میشه، بارهای اتفاق افتاده،
زودتر مستهلک میشه.
بله حتما همینطوره. باید حداقل ظرفیت واگن ها رو بیشتر بکنن، تعدادش رو بیشتر بکنن که مردم کمتر توی ایستگاه ها حداقل تحت فشار قرار بگیرن.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
بله پس در مورد موضوع مترو حتما امروز نقدتون رو بفرمایید، هم از به هر حال امکانات و خوبی هایی که داره بگید و مطرح کنید، هم حتما درباره کاستی هایی که در ارتباط با خدمات مترو وجود داره با صدای شهر رادیو تهران امروز صحبت کنید و حرف بزنید. از طریق 88-82-301 ما هم قول میدیم که نکته هایی که شما مطرح میکنید رو پیگیری کنید.
عصر بخیر از پخش رادیو تهران ساعت 16:40 رو اعلام میکنم. برای این لحظه ویژه برنامه تهران ورزشی.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز علاقمند به ورزش. ما با برنامه تهران ورزشی حالا در حال حاضر کنار شما هستیم و از دنیای ورزش مخصوصا رشته های المپیکی صحبت خواهیم کرد و البته نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ورزشی در کشورمون و نقل و انتقالات و اتفاقایی که در تیم‌های باشگاهی شاهدش هستیم. آقای گل محمدی هم که دیگه خود باشگاه پرسپولیس رسما اعلام کرد سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شده. خب در مورد ورزش‌های المپیکی بخشی از صحبت‌های آقای کیکاووس سعیدی رو تقدیمتون می‌کنیم، دبیر کل کمیته ملی المپیک، در مورد پرداخت مبالغ انگیزشی برای بچه‌هایی که سهمیه به دست آوردن و همینطور اظهار نظری که در حوزه تیم ملی فوتبال المپیک داشتن. زیاد راضی نبودن از شرایط، هرچند که باید منتظر باشیم بازی آخر تیم المپیک هم برگزار بشه. و کاراتمون شب گذشته در شیلی فوق‌العاده بود، 5 مدال طلا به دست آوردیم، قهرمان شدیم. ما باید امتیازاتمون رو جمع کنیم تا کاراته چندین سهمیه‌ای که برای خودمون در نظر بگیریم در المپیک حاضر بشیم. بهش خیلی امیدوار هستیم و همینطور گفتگو هم داریم در حوزه کاراته. حتما نگاهی خواهیم داشت به نقل و انتقالات. امشب ساعت 12 نقل و انتقالات فوتبالی تموم میشه. در حوزه جذب بازیکن‌ها تیم‌ها دارن تلاش می‌کنن بازیکنایی که مد نظرشون هست رو جذب کنن. اتفاقاتی رو هم امروز شاهد بودیم. اما در مورد هدایت تیم پرسپولیس، آقای گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس شد، ولی نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که چطور ممکنه تیم رقیب شهر خودرو که خودش مدعی قهرمانی هست و باید در پلی‌آف آسیا حاضر بشه سرمربیشو به تیم رقیب دیگه میده و نمیدونم، در موردش صحبت کنیم. حتی خود باشگاه شهرخودرو هم بیانیه ای رو صادر کرده. ما حتی تلاش میکنیم با یکی از مسئولین باشگاه شهرخودرو هم صحبت کنیم، در ادامه برنامه در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اوساگونا بازیکنی است که پرسپولیس جذبش کردن، پیش از این در تیم زوبا هم بود، بعد آقای نکونام در فولاد قصد داشت که آقای اوساگونا رو جذب کنه، ولی حتی یکی دو روز آقای اوساگونا در تمرینات تیم فولاد هم شرکت کرد، اما چون سه سهمیه غیر ایرانی تیم فولاد پر بود نمیتونستن به نوعی آقای اوساگونا رو جذب کنن و همکاری که داشتن حالا در تیم پرسپولیس هست این بازیکن. البته گفته میشه ممکنه مشکلات پزشکی بوده باشه، نمیدونیم، میگم گمانه زنی بوده در موردش که آیا مشکل پزشکی وجود داشته برای اوساگونا یا نه، ولی هر آنچه که بوده و خبرهایی که منتشر شده در حال حاضر این بازیکن تیم پرسپولیس هست، باید ببینیم که در تست پزشکی خروجی چه خواهد. در مورد استقلال آقای خلیزاده صحبت کرده، گفته آقایانی که میخوان برای ما کلاس بگذارن رزومه مدیران استقلال رو ببینن، حامی مجیدی هستیم. سرپرست باشگاه استقلال این صحبت رو کرده، به نظر بخش اول صحبتاش برمیگرده به آخرین مسابقه که آقای آذری داشته، مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان، که غیر مستقیم اشاره میکنه که من میتونم کلاس مدیریتی رو برای برخی از مدیران تهرانی یا مثلا باشگاه خاصی برگزار کنم یا بهشون یه سری چیزا رو یاد بدم، که ایشون هم به این شکل پاسخ دادن غیر مستقیم در برابر غیر مستقیم، و آقای خلیزاده گفته حامی مجیدی هستیم. خب در مورد کاراته ابتدای صحبتام اشاره کردم که در سانتیاگو شیلی اتفاقات مثبتی برای بچه‌های کاراته ما افتاد و در پایان نخستین مرحله رقابت‌ها ملی پوشان کاراته ایران موفق به کسب 5 مدال طلا و 1 برنز شدند. خانم‌ها روزیتا علیپور، حمیده عباس‌علی و همینطور آقایان بهمن عسکری، زبیلا پورشه و سجاد گنجزاده طلا گرفتن و ساله عبازری موفق به کسب مدال برنز شد. کاراته ورزشی است که کارشو خیلی خوب و درست داره انجام میده، در مسیر رشد و پیشرفت خودش هست، اگر حمایت ها بیشتر بشه واسه دلگرمیشو میشه و از این اتفاق بسیار خوشحال هستیم و خوشحالتر این که در المپیک هم هست. جناب آقای طباطبایی رئیس محترم فدراسیون کاراته همراه ما هستن، چند دقیقه باشون صحبت کنیم. آقای طباطبایی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای میر، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکرم از شما آقای طباطبایی عزیز، بهتون تبریک میگم، عملکرد مثبت بر بچه‌های تیم ملی از این رقابت‌ها، اگر نکته‌ای هست ما دوست داریم بشنویم، حضور بچه‌ها در شیلی و مدال‌هایی که به دست آوردن، احیانا اگر صحبتی هست میشنویم.
الحمدلله تیم ملی کاراته دختران و پسران ما در اولین حضور خودشون در سال 2020 تونستن در این رقابت ها شرکت کنن، مدال های خیلی خوبی رو گرفتن، امتیاز های خیلی مناسبی رو برای کسب سهمیه المپیک 2020 در توکیو ژاپن به دست آوردیم. الحمدلله شرایطمون در سندیگو شیلی خیلی خوب بود، اولین قدم رو در سال 2020 خیلی محکم و خوب بچه ها برداشتن.
بله،
همونجور که مستحضر هستید در سال 2019 ما در رقابت های مختلف کاراتوان و کسب سهمیه برای ورود به المپیک شرکت کردیم. تیم جمهوری اسلامی ایران تونست در این رقابت ها در سال 2019 بهترین نتایج رو در میان همه کشورهای جهان کسب کنه، با کسب 10 مدال طلا و 10 مدال نقره تونستیم که الحمدلله بهترین تیم جهان باشیم، بهترین نتایج رو تونستیم کسب بکنیم. در سال 2020 هم که ما مسابقات آغاز سال بود تونستیم 5 مدال طلا الحمدلله کسب به دست بیاریم. بله، امتیازات خوبی رو هم در بخش دختران و هم در بخش پسران تونستیم اندوخته داشته باشیم که انشالله در مسابقات آتی که تا پایان سال در چندین مرحله دیگه از مسابقات بایستی بچه های ما شرکت کنن برای رسیدن به المپیک، انشالله بتونیم موفق عمل بکنیم، بچه هم با روحیه‌ای که دارن انشالله بتونن خبرهای خوبی رو برای خانواده ورزش و ملت شریف ایران مخابره کنن.
همینطور فدراسیون جهانی کاراته تمجید کرده از عملکرد بر بچه‌های ایران و اشاره کرده نتایج غافلگیر کننده ورزشکارای ایرانی و مشخصا مثلا به خانم روزیتا علیپور اشاره کرده یا حمیده عباس علی، بهمن عسکری و دیگران، و مثلا در مورد خانم علیپور اشاره کرده در رنکینگ جهانی جایگاه پنجم رو داره، در دیدار نهایی با برتری برابر جوانا پرکوویچ قهرمان جهان از صربستان شگفتی ساز شده. آقای طباطبایی، ما چقدر یا چند تا سهمیه تا الان مسجل کردیم برای المپیکمون؟ آیا برایندی دارید شما؟
خدمت شما عرض کنم که تا پایان مسابقات بچه ها بایستی مسابقات خودشون رو شرکت کنن. ما بعد از این مسابقات شیلی تیم ما به مسابقات پاریس که دو هفته دیگه هستش اعزام میشن، در حال حاضر در سان دیگو هستن، از اونجا مستقیم به فرانسه خواهند رفت، یک هفته در کمپ پاریس تمرین خواهند کرد، بعد از اون به مسابقات میرن و مسابقات بعدی رو بخواهند انجام بدن. بعد از مسابقات پاریس، مسابقات امارات متحده عربی، اتریش و مراکش، این چند مسابقه هرچی به روزهای پایانی کسب سهمیه نزدیک میشیم حساسیت ها بیشتر خواهد شد.
بله.
و به هر حال همونجوری که خودتون مستحضر هستید، مسابقات آخر معمولا خیلی تعیین کننده و حساس هستش. به همین دلیل هم بود که ما تیممون رو به مسابقات شیلی اعزام کردیم که بتونیم اونجا امتیازات مناسبی رو به دست بیاریم. امیدوارم با همین ثابت قدم و موفق که توی شیلی بچه ها عمل کردن بتونن در چند مسابقه آینده هم خوب عمل بکنن تا بتونیم انشالله اون موقع این زحمات به هر حال بارور بشه و بتونیم کسب و سرمیه حداکثری داشته باشیم. در حال حاضر بچه های ما، آقای عسکری، آقای پورشیب، آقای گنگزاده، خانم عباس علی، حتی خانم سارا بهمنیار که این مسابقات متاسفانه نتونستن مدال به دست بیارن.
بله.
و خانم روزیتا علیپور هم در کورس کسب سهمیه هستن. بچه های دیگه هم هستن که به بچه های کسب سهمیه در رنکینگ های بالای وزن خودشون نزدیک هستن.
بله.
امیدوارم که این چند مسابقه رو بچه ها بتونن خوب عمل بکنن و انشالله با کسب سهمیه حد اکثری ما بتونیم خبرهای خوبی رو به ملت شریفمون بدیم.
با امید خدا. آیا درخواستی برای پیش رو از کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش داشتین؟ آیا
من جا داره تشکر ویژه بکنم از جناب آقای دکتر سلطانی فر، وزیر محترم ورزش و جوانان، آقای دکتر علی نژاد، معاون محترم ورزش قهرمانی، آقای دکتر صالح امیری، ریاست محترم کمیته ملی المپیک. واقعا این حاصل یک کار جمعی همکاران محترمم در فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، مربیان و کسانی که واقعا در جای جای کشور اسلامیمون دارن زحمت بکشن که امروز میبینیم کاراته ما تبدیل به یکی از قطبهای مهم و قدرتمند کاراته دنیا هستش. من این حاصل یک کار جمعی هستش. آقای دکتر کیکاووس سعیدی، دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک، واقعا همه کمک دارن میکنن به حمدالله که انشاءالله ما بتونیم کسب و سهمیه در المپیک 2020 رو به صورت کامل انجام بدیم. ما هم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و امیدوارم که این حمایت ها و این محبت ها همچنان ادامه داشته باشه که در چندی مسابقه آینده هم بتونیم حضور قدرتمند و شایسته نام کشور عزیزمون ایران اسلامی داشته باشه.
بچه ها کی برمیگردن آقای طباطبایی؟
بچه ها از شیلی بر نمیگردن، مستقیم اعزام میشن به پاریس در فرانسه، اونجا یک هفته اردو داریم. بعد از اون به مسابقات پریمیر لیگ پاریس اعزام میشن، اونجا مسابقاتشون که تموم بشه انشالله من فکر کنم هفتم بهمن ماه، انشالله هفتم هشتم بهمن ماه برمیگرده.
بسیار خوب. و اینکه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش مبلغی رو به صورت ماهانه برای بچه های سهمی المپیک در نظر گرفتن، به عنوان یک مدیر با تجربه ورزشی فکر میکنید این مبلغ مناسبی هست؟ چقدر میتونه کمک کنه به عزیزانی که سهمیه به دست میارن برای ورزش ما؟
در حال هر ورزشکاری که داره زحمت میکشه، یک تیم مدیریتی در به هر حال پشت صحنه داره حمایت میکنه از وزیر محترم ورزش، از کمیته ملی المپیک، همه دارن کمک میکنن و فدراسیون. و در حال حاضر هم ما داریم حق و زحمه ای رو به عنوان به هر حال حقوق به بچه ها پرداخت میکنیم. کمک دیگری رو که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به بچه ها خواهند کرد این که ماهی 5 میلیون تومان به مدت یک سال، یعنی بچه های ما اگر در پایان سال هم انشالله بتونن به حضور شما عرض کنم که چتر سهمیه داشته باشن، به هر کس که این چتر سهمیه رو انجام بده یک سال حقوق ماهی 5 میلیون تومان به ایشون پرداخت خواهد شد. از اینهای دیگه هم اگر داشته باشن تو بخش های مختلف ما داریم کارشون رو انجام میدیم. ولی آن چیزی که برای ما مهم و مسلم هستش این که بتونیم پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو به اهتزاز در بیاریم و بتونیم بهترین شرایط و بهترین نتایج رو برای کشور عزیزمون بدست.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای طباطبایی رئیس محترم فدراسیون کاراته، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من هم از شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو تهران تشکر.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراه ما باشین در این برنامه تهران ورزشی، از المپیک باز با شما صحبت کنیم. گروه بندی رقابت‌های والیبال در بازی‌های المپیک 2020 مشخص شده. ما دیروز تونستیم سهمیه حضور در المپیک توکیو رو به دست بیاریم و کار بزرگی رو انجام دادن بچه‌ها، بهشون خسته نباشید میگیم. با مشخص شدن 12 تیم صعود کننده به رقابت‌های والیبال بازی‌های المپیک، گروه بندی این مسابقات اعلام شده. در گروهی که ایران حضور داره به همراه تیم‌های گروه A، تیم ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا هستند. گروه دیگر برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس. به نظر میرسه گروه ما گروه آسون‌تری نسبت به گروه B هست، چون ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا، ونزوئلا تیم‌هایی هستند که ما میتونیم مثلا با ونزوئلا یا ژاپن عملکرد بهتری نسبت به تیم‌های دیگر در گروه B داشته باشیم. حتما در ادامه برنامه در مورد این موضوع کارشناسی خواهیم کرد. طبق برنامه اعلام شده 4 تیم برتر اول گروه به دور بعد این رقابت‌ها راه پیدا می‌کنند و به صورت ضربه دری با 4 تیم برتر گروه دیگه مسابقه می‌کنند. باز هم از المپیک با شما صحبت کنیم. پیش از این رسانه ها صحبتی رو مطرح کرده بودن و حتی خود ما اشاره کرده بودیم که این آخرین حضور فوتبال المپیک هست، اما لیست بازی های المپیک 2024 و بعدش منتشر شده و فوتبال در این لیست هست، یعنی این آخرین حضور فوتبال در المپیک نخواهد بود. مسابقات فوتبال زیر 23 سال جزء رشته‌ای هستن که در المپیک توکیو حضور دارن و رقابت‌ها در قاره‌های مختلف برای کسب سهمیه برگزار میشه، در حالی که در رسانه‌ها مطرح میشد صحبتی مبنی بر اینکه فوتبال دیگه در المپیک حضور نداره، اما اینطور نیست. تیم امید ایران آخرین شانس شو برای المپیکی شدن ما فکر میکردیم که داره، اما این شایعات درست نیست، چرا که در 28 رشته اعلام شده بازی‌های 2024 پاریس و حتی 2028 لس آنجلس فوتبال یکی از رشته‌های شرکت کننده است. در مورد والیبال بیشتر صحبت میکنیم. اشاره کردیم به همگروه های ایران در انتخابی در رقابت های المپیک توکیو. ما در گام اول گروه ها رو اعلام کردیم. آقای بهنام محمودی عزیز پیشکسوت و بازیکن پیشین والیبال همراه ما هستن. آقای محمودی، ضمن عرض سلام به شما، ما در گروه A با ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا همگروه شدیم. درود بر شما. در مورد این تیم ها هم خیلی دوست داریم از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و مردم خوب کشورم سلام و عرض ادب دارم و خدمت دوستان و مردم عزیز مجادله. یک بار دیگه تصدیق هستم این اتفاقی در یک هفته اخیر اتفاق افتاد، تصدیق بیان می‌کنم.